به نام خدا. سلام دوستان، عیدتون مبارک باشه. خوش اومدید به قسمت جدید رادیو کیمیاگر. در این قسمت ما میخواییم در مورد شیمی سبز، مراقبت از محیط زیست و روز 13 فروردین، روز طبیعت که نزد ایرانیان به 13 به در معروفه، صحبت کنیم. گویندگان این قسمت از رادیو کیمیاگر اعضای شورای مرکزی انجمن شیمی دانشگاه شهید بهشتی هستن: امیر محمد یعقوبی،
زهره باجلان،
پانیز کیومرسی.
با ما همراه باشید. خب بیایید ابتدا در مورد شیمی سبز صحبت کنیم. تقریبا تمام فرایندهای شیمیایی با تولید موادی که ما نمیخواهیم همراه هستند. ممکنه مواد اولیه واکنش که به طور کامل مصرف نشدن، حد واسط ها و محصولات جانبی بعد از انجام واکنش بر جای بمونن. این مواد میتونن برای محیط زیست زیانبار باشن. گاهی حتی محصول اصلی واکنش که مورد نظر ماست خودش سمیه و به محیط زیست آسیب میزنه. البته موضوع فقط انجام واکنش‌های شیمیایی نیست. ما با پیامدهای مصرف بی‌رویه انرژی و منابع آشنا هستیم. اغلب با مشکلاتی مانند آلودگی هوا و رودخانه‌ها و آسیب به لایه اوزون و جنگل‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم. شیمی سبز به دنبال طراحی روش‌هایی است که مصرف انرژی رو به حداقل برسونه. در چنین شرایطی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از موضوعات مورد علاقه دانشمندان به شمار میره. جامعه امروزی بیش از پیش از نظر محیط زیستی آگاه است و با تهدیداتی همچون تغییرات آب و هوای جهانی مواجه شده است و جهان برای حرکت به سوی روش‌های مصرف انرژی به شکل پایدارتر با چالش‌های دشواری روبرو است. ما به عنوان اعضای یک جامعه باید خودمون رو تغییر بدیم و فرزندانمون رو آموزش بدیم و تلاش کنیم نسبت به کارهای شخصی خود آگاهی بیشتری داشته باشیم و در مقیاسی بزرگتر از محیطی که با آن در ارتباط مستقیم هستیم فکر کنیم. شیمی سبز برای کمک به جامعه در حرکت آن به سوی پایداری بیشتر پایه‌گذاری شد و آموزش شیمی سبز راه حلی برای مشکلات زیست محیطی کره سبز ما ارائه می‌دهد، به طوری که با تربیت سیاستمداران آگاه از علم، جهان به سمت انرژی پایدارتر و تجدیدپذیر حرکت خواهد کرد. همانطور که گفته شد، هدف متمرکز بر انرژی و منابع است. دنبال کردن اهداف همواره راه را برای پیشرفت و حتی دستاوردهای دیگر باز می‌کند. در واقع هنگامی که اهداف ذکر شده برای حوزه شیمی و به طور کلی شیمیدان‌ها مهم در نظر گرفته شود، سطح بالاتری از حمایت‌های مالی و بودجه برای این نوع تحقیقات اختصاص داده خواهد شد.
بنا به تعریف اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی آیوپاک، شیمی سبز عبارت است از اختراع، طراحی و کاربرد فرآیندها و محصولات شیمیایی که تولید و استفاده از مواد شیمیایی خطرناک رو کاهش بدن یا به طور کلی حذف کنن. رشته شیمی سبز اختراعات و کشف‌های علمی زیادی رو در مدت 20 سالی که اصول 12-گانه‌اش اولین بار منتشر شد با خود به همراه داشته. با الهام از نمودارهای درختی، یک نمودار برای شیمی سبز طراحی شده که تحقیقات و دستاوردهای حاصل از اون رو نشون میده. به این نمودار در انگلیسی Green Chemistry گفته میشه. هر شاخه از این درخت نماینده یکی از اصول 12-گانه است و برگ‌ها حوزه‌های تحقیق و توسعه مربوط به اون اصل رو نشون میدن. تصویر این نمودار رو میتونین در بخش توضیحات مشاهده کنین. برای شنیدن اصول 12-گانه شیمی سبز در بخش بعدی با ما همراه باشید. اصل اول، پیشگیری از تولید ضایعات. زباله‌های شیمیایی هزینه‌های هنگفتی روی دست صنایع میگذارن و حتی کشورهای پیشرفته هم با هزینه‌هایی بالغ بر 1 میلیارد دلار در سال مواجه هستن. پاکسازی این زباله‌ها یک مسئولیت جدی اقتصادی و زیست محیطیه. علاوه بر اقتصاد، بر اکوسیستم و همچنین سلامت کارگران، مصرف کنندگان و عموم مردم نیز تأثیر می‌گذارند. انتخاب شیمیدانان برای استفاده از انواع مواد خام نفتی، مسیرهای واکنش مختلف، گروه‌های محافظ، کاتالیزورها، سیستم‌های حلال و روش‌های جداسازی ممکن است به کاهش زباله منتهی بشن و به کاهش این هزینه ها کمک کنن. این یه اصل کلیه که پیشگیری بهتر از درمانه. پس وقتی میتونیم جلوی تولید زباله ها رو بگیریم، چرا از اول اونا رو تولید کنیم؟ اصل دوم، اقتصاد اتمی. اقتصاد اتمی یا اتم اکانومی یعنی نسبت وزن فراورده مورد نظر به وزن کل فراورده ها به درصد. این یه اصل بسیار ساده است که از قانون بقای جرم به دست میاد که میگه جرم کل واکنش دهنده ها باید با جرم کل فراورده ها برابر باشه. روش های سنتزی باید طوری طراحی بشن که همه مواد واکنش دهنده وارد واکنش بشن. به عبارتی واکنش ها باید به گونه ای بهینه بشن تا بیشترین محصول نهایی از مواد اولیه به دست بیاد. مثلا یک شیمیدان که اقتصاد اتمی رو تمرین میکنه برای سنتز یک محصول مورد نظر واحدهای سازنده پایه‌ای رو کنار هم میذاره. به جای اینکه یک مولکول ماده اولیه بزرگتر رو به قطعه‌های کوچیک‌تر بشکنه و بیشتر اون رو دور بریزه. اصل سوم، سنتز با سمیت کمتر. روش های سنتز باید به سمتی برن که استفاده و تولید ترکیبات سمی رو به کمترین میزان ممکن برسونن. معمولا برای تولید یک محصول مسیرهای واکنش و واسطه های شیمیایی متفاوتی به کار میره. این اصل به دنبال به حداقل رسوندن خطرات تولید مواد ناخواسته است. زیرا درگیری کارگران با این مواد و دفع اونها و حذف واسطه های خطرناک هزینه های مادی و معنوی فراوانی رو در پی داره.
اصل چهارم، طراحی مواد شیمیایی بی خطر. مواد شیمیایی باید طوری طراحی بشن که سمیت و خطر کمتری داشته باشن. البته این امر باید با حفظ کارایی ماده همراه باشه. در واقع ماده ما نباید طی فرایند کاهش سمیت کارایی خودشو از دست بده. این موضوع به همکاری بین شیمیدان‌ها و سمشناسان وابسته است، چرا که به دانش عملکرد شیمیایی و سمشناسی و همچنین مهندسین شیمی و محیط زیست برای کاهش خطرات نیازه. در صنایع امروزی در مورد بسیاری از مواد شیمیایی و دلایل مختلفی از جمله فقدان داده‌های سمیت در مورد جایگزین‌های احتمالی این اصل رعایت نمیشه، چون اصلاً جایگزین مشخصی وجود نداره و حتی ممکنه به تولید مواد خطرناک‌تر منجر بشه. 5. کمک کننده ها و حلال های امن‌تر. استفاده از مواد کمکی مانند حلال، عوامل جدا کننده و غیره باید در صورت امکان غیر ضروری و در صورت استفاده بی ضرر باشه. در واقع ما باید فرایندمون رو طوری طراحی کنیم که استفاده از حلال و عوامل جدا کننده در اون ضروری نباشه. حلال ها اغلب عامل تعیین کننده در هزینه، اثرات زیست محیطی و ایمنی فرایندهای شیمیایی هستند. در بسیاری از واکنش های شیمیایی و فرایندهای جداسازی مقدار حلال مورد استفاده بیشتر از هر ماده دیگری است. حلال‌های معمولی با وزن مولکولی کم و فراریت بالا هنگامی که خواص سمی هم داشته باشند خطرات شیمیایی را افزایش می‌دهند. 6. طراحی برای بازده انرژی. انرژی‌های مورد نیاز باید اثرات زیست محیطی و اقتصادیشون شناخته شده باشه و به حداقل برسه. روش‌های سنتزی باید در دما و فشار محیط انجام بشن. یکی از حوزه‌هایی که شیمی سبز روش تمرکز داره مصرف انرژی. در سال‌های اخیر فرار از پیامدهای مصرف انرژی غیر ممکن شده. هزینه سوخت هم افزایش یافته. با افزایش هزینه سوخت هر فرآیندی که انرژی بیش از حد مصرف کنه به یک هزینه عمده تبدیل میشه و حتی در برخی از موارد از صنایع حذف میشه. همچنین از نظر تغییرات آب و هوایی مصرف بیش از حد انرژی موجب گرمایش جهانی میشه. بیشتر فرآیندهای شیمیایی که انجام میدیم به گرما نیاز دارن و انرژی در بسیاری از فرآیندهای رایج مانند خشک کردن یک ماده یا خنک کردن یک واکنش گرمازا مورد نیاز. برخی از فرآیندها مانند خالص سازی با تقطیر یا واکنش در شرایط ریفلاکس همزمان به گرمایش و سرمایش نیاز دارن. این اصل به دنبال توسعه مکانیزم های داخلی است تا امکان وقوع دگرگونی ها رو در شرایط محیطی فراهم کنه و دیگه نیازی به مصرف انرژی برای تنظیم دما و فشار نداشته باشیم. خب این بود 6 اصل اول شیمی سبز. اصول بعدی شامل استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر، کاهش مشتقات، کاتالیز، طراحی برای تخریب، آنالیز زمان واقعی برای پیشگیری از آلودگی و شیمی بی خطر برای جلوگیری از حوادث میشن. برای خواندن مطالب بیشتر در مورد شیمی سبز به شماره 13 نشریه کیمیاگر مراجعه کنید.
یکی از نتایج رعایت اصول شیمی سبز جلوگیری از آسیب طبیعت و حفظ محیط زیسته. همه ما به سهم خودمون باید مراقب محیط زیست باشیم، چرا که محل زندگی ماست. به علاوه موجودات زنده دیگه‌ای هم توی طبیعت زندگی میکنن که ما باید مراقب باشیم با فعالیت‌هامون به اونا آسیبی وارد نکنیم. 13 فروردین ماه روزیه که توی تقویم کشور روز طبیعت نامگذاری شده و هر سال بسیاری از خانواده ها از خونه بیرون میان و به مکانهای سرسبز مثل پارک ها، جنگل ها و اطراف رودخونه ها میرن تا وقتی رو کنار همدیگه توی طبیعت سپری کن. اما متاسفانه سال هاست که 13 به در روز آسیب به طبیعت شده و ما مواردی مثل ریختن آشغال در طبیعت، شکستن درختان و سوزاندن عمدی یا غیر عمدی مراتع رو میبینیم. حتما شما هم نگاهتون به انبوه زباله‌ای که توی طبیعت رها شده افتاده که اصلا منظره جالبی نیست. طبیعت سرمایه همگانی ما انسان هاست و همه باید برای حفظ اون تلاش بکنیم. نکاتی هست که با رعایت اونها میتونیم بیشتر با طبیعت مهربون باشیم. مثلا زباله خودمون رو جمع‌آوری و تفکیک بکنیم. مراقب باشیم که توی محیط زیست آشغال نریزیم، چرا که این کار عواقب زیانباری و برای عموم موجودات زنده در پی داره. زباله‌های مثل شیشه، بطری آب معدنی و غیره توی طبیعت هم موجب انعکاس نور خورشید و آتش‌سوزی میشن و هم محیط رو آلوده میکنن و در طول زمان جمع‌آوری یا تجزیه اونها با دشواری همراه خواهد و در بسیاری از موارد هم این آتش‌سوزی‌ها سطح گسترده‌تری در بر می‌گیرد. بنابراین همیشه داشتن یک کیسه زباله برای جمع‌آوری زباله‌ها الزامیه. با توجه به اینکه داریم وارد فصل بهار و فصل گلدهی گیاهان میشیم، بهتره که توی روز طبیعت محلی رو برای اسکان انتخاب بکنیم که پوشش گیاهی کمتری داشته باشه تا به گیاهان آسیب وارد نکنیم و خطر آتش‌سوزی هم کاهش پیدا بکنه. بهتره که توی طبیعت آتیش روشن نکنیم و اگر هم نیاز به آتیش داشتیم از زغال آماده استفاده کنیم و شاخه درختان رو نشکنیم. همچنین هنگام ترک محل از خاموش شدن آتیش هم اطمینان حاصل کنیم و موجبات آتیش سوزی رو فراهم نکنیم. باید از محیط زندگی گونه های جانوری فاصله داشته باشیم و با تولید صدا مخل آسایش حیوانات نشیم و از وارد شدن هر گونه آسیب مستقیم به حیوانات و موجودات زنده دیگه جدا جلوگیری بکنیم.
نکته قابل توجه دیگه‌ای که میتونیم در موردش صحبت کنیم رها کردن سبزه‌ها در رودخانه هاست. این هم یکی دیگه از عادت‌های اشتباه ماست که سبزه‌ها رو در طبیعت رها می‌کنیم. سبزه‌های رها شده به عنوان گونه‌ای هرز و مهاجم تلقی میشن و تا زمانی که تجزیه نشن حیات سایر گونه‌های گیاهی رو تهدید می‌کنن. بعد از ایام نوروز و در روز 13 بدر مردم سبزه‌ها رو در رودخانه‌ها، دشت‌ها و حتی خیابان‌ها رها می‌کنن که چهره زیبایی رو ایجاد میکنه. حتی انداختن سبزه به جوی آب هم میتونه موجب گرفتگی معابر بشه. رها کردن سبزه ها در جنگل و پارک هم کار درستی نیست. بنابراین بهتر مردم سبزه رو به مکانهایی که شهرداری ها و دهیاری ها تعیین میکنن تحویل بدن. اما یک راه حل مناسبی که برای این موضوع وجود داره، جایگزین کردن کاشت نهال به جای سبزه است و میتونیم به جای کاشتن سبزه، کاشتن نهال رو به فرهنگی خوب و پسندیده تبدیل کنیم. چرا که کاشتن نهال هم نشان سبز بودن داشته و آداب و رسوم نوروز را به هم نمی‌ریزد. کاشت سبزه علاوه بر هدر رفت غله به محیط زیست آسیب می‌رساند. چرا که بر اساس فرهنگ مرسوم در روز 13 بدر این سبزه ها در طبیعت و درون رودخانه ها رها میشن که تمامی این موارد آسیب به طبیعت و در نهایت ضربه زدن به نسل آینده است. کاشت نهال علاوه بر حفاظت از آب و تثبیت خاک موجب تولید اکسیژن میشه و به حفظ طبیعت کمک میکنه. اما کاشت سبزه این چنین نیست. اما یک مورد دیگه باقی مونده که شاید کمتر بهش توجه میکنیم. اون هم رها کردن ماهی قرمز در آبهای آزاده. ما باید از رها کردن ماهی قرمز سفره‌های هفت سین در رودخانه‌ها و آبهای آزاد بپرهیزیم. چرا که ماهی قرمز گونه‌ای غیر بومیه که به صورت عمدی یا تصادفی به دلیل فعالیت‌های انسانی به خارج از محدوده طبیعی خودش وارد میشه و در صورتی که بتونه خودش رو با شرایط محیطی جدید سازگار میکنه، تولید مثل میکنه و جمعیت‌های پایداری رو تشکیل میده. در نتیجه اینها گونه غیر بومی مثل ماهی قرمز در محیط جدید مستقر میشه و تبدیل به گونه مهاجم میشه. رها کردن ماهی قرمزها در آب‌های آزاد میتونه برای سایر آبزیان بسیار خطرناک باشه. ماهی‌های قرمز همه چیز خوار هستن و حتی میتونن با خوردن تخم یا نوزاد ماهی های دیگه به اکوسیستم آسیب برسونه.
خیلی ممنونیم که شنونده این قسمت بودید. امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. لطفاً انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق آیدی @ کیمیاگر ادمین با ما در میون بذارید. سال خیلی خوبی رو برای شما و خانواده گرامیتون آرزو میکنیم. تا قسمت بعدی رادیو کیمیاگر، خدا نگهدار.